عملا شما هیچ توانمندی در مقابل اونها ندارید. اونهاست که قدرت گرفتن شما رو نابود میکنن. بنابراین بهترین حالت وقتی هستش که ما تجربه میکنیم این هیجان‌ها رو، روی این هیجان‌ها دقت کنیم، بپذیریمشون، اصطلاحا هم براشون یک فضایی رو در نظر بگیریم، نفرستیمشون توی بخشی که بهش توجه نمی کنیم. نه، یه هیجانه، من دارم تجربهش میکنم. اون رو به عنوان یک پدیده موقت در نظر بگیرید. هیچ هیجانی دائمی نیست.
بله.
هیچ هیجانی رو ما نداریم در طی روز، مثلا در حالت طبیعی عرض میکنم، نه اختلالات روانی، که تمام روز من فقط غمگین باشم، من فقط مضطرب باشم. نه، ما هیجان هامون نوسان داره. پس باید یه سری مهارت ها یاد بگیریم برای اینکه هیجان هامون رو بپذیریم، اونها رو به عنوان پدیده های موقتی در نظر بگیریم و براشون در اصطلاحا در جسم خودمون یک فضایی رو باز کنیم که توی اون فضا قرار بگیرن.
بسیار هم عالی. شاید این نکته مهمه و چقدر احساس میکنیم ما نادیده میگیریمش، احساس میکنیم اگر چیزی رو بهش بیتوجهی بکنیم دیگه وجود نداره، در صورتی اون داره تغذیه میشه و رشد میکنه.
میدونید مثل چی میمونه خانم بهرامی عزیز؟ فرض کنید که شما یک توپ ساحلی هست که بچه ها تو کنار ساحل باش بازی میکنن، از این توپایی که باد میشه دارید، و یک سطل آب. فرض کنید که ما از این توپ به هر دلیلی خوشمون نمیاد، مثلا رنگش رو دوست نداره.
بله.
میم چیکار میکنیم؟ این توپ رو با دستمون فشار میدیم که بره توی آب. ما اون رو به صورت موقت
زیر آب نگه میداریم،
زیر آب نگهش داشتیم، دیگه از رنگش هم خوشمون نمیاد دیگه، اون موقع خیلی برای ما اهمیتی نداره، ولی زیر آبه. اما این پدیده کاملا موقته. اولا که دستای شما که روی اون توپ قرار گرفته عملا دیگه هیچ کار مفیدی نمیتونه بکنه،
فقط به اون همون کار مشغوله.
دیگه مجبوره اون دستشو بذاره روی این و اجازه نداره این توپی که شما دوستش ندارید بیاد بالا. درسته؟
بله.
ولی دست شما بالاخره خسته میشه. خسته میشه و شما به صورت ناخودآگاه دستتون رو برمیدارید. اون وقت چه اتفاقی میفته؟
احتمالاً توپ با شدت بیشتر
بیشتری میخوره تو صورت خودمون. هیجان‌های ما هم همینه. وقتی که از مواجهه با اونها دوری میکنیم، بهشون قدرت داریم میدیم. اولا که وقتی ما از هیجان‌هامون دور میشیم، هیجان‌ها اجتناب تجربه ای میکنیم از هیجان‌هامون، هیچ کار ارزشمندی نمیتونیم انجام بدیم. هیچ کاری که بتونه ما رو در جهت ارزش‌ها و اهداف زندگیمون هدایت بکنه نمیتونیم انجام بدیم. از طرف دیگه انرژی روانی زیادی رو برای انکارش در نظر میگیریم دیگه و قدرت زیادی بهش میدیم. پس بهترین حالت اینه که ما پذیرا باشیم نسبت به هیجان ها.
زنده باشیم. از شما بسیار متشکرم. اما درس روز رو الان میخواییم بشنویم با صدای آقای دکتر محمد شهبازی. بشنوید
درس روز.
سلام به روی ماه شما همراهان عزیز. محمد شهبازی روانشناس هستم، از بخش درس روز با شما حرف میزنم. هرچند که حضور کرونا برای همه ما یک تهدید به حساب میاد و طبیعتاً باعث افزایش رفتارهای خود مراقبتی طی این دو سال گذشته شده، اما با تمام تلخیها و نحسیهاش فوایدی هم برای ما داشته. شاید تعجب کنید از این موضوع، اما جالب بدونید مثلا در همین ایام کرونا کسب و کارهای اینترنتی رونق دوچندانی پیدا کردند. با توجه به بالا بودن اجاره های مغازه و دفترهای کار، خیلی ها از پس هزینه ها بر نمی اومدن، اما با راه انداختن صفحه های اینترنتی برای معرفی کار و خدماتشون با هزینه های اندکی تونستن درآمدزایی راه بندازن و از این طریق امرار معاش بکنن. خود این موضوع در حقیقت یک هشدار و یک تلنگر خوب و مفید برای کسانی هست که اهل کسب و کار هستند. چون خیلی ها هنوز اصرار دارن به شیوه های سنتی کار کنن، مغازه یا فروشگاهی داشته باشن و همونجا کسب درآمد بکنن. معمولا این دسته از افراد با تکنولوژی میونه خوبی ندارن و دانش و اطلاعات خودشون رو در زمینه های مجازی و اینترنتی به روز نمی کنن. با اومدن کرونا این دسته از افراد باید خودشون رو و افکارشون رو تغییر بدن و تلاش کنن تا به دانش روز و اینترنت آشنایی بیشتری پیدا بکنن تا از غافلگیری کسب و کارهای مجازی عقب نمونن و درآمدشون کاهش پیدا نکنه. اگر یک چرخی در فضاهای کسب و کار مجازی بزنید، این روزها میبینید که خانم‌هایی که تا قبل از کرونا و رونق گرفتن کسب و کارهای مجازی در منزل بودن و نمیتونستن هنرهای خودشون مثل آشپزی، طراحی، نقاشی، ساخت زیورآلات و چیزهای از این قبیل نمیتونستن اینها رو به دیگران معرفی و عرضه بکنن، حالا این بستر براشون فراهم شده و میتونن به راحتی با کمترین هزینه از مهارت‌ها و هنرهای خودشون درآمدزایی کنن و با این شیوه خوشایند هم اعتماد به نفس بیشتری کسب کنن و هم چرخه اقتصادی خانواده رو کمک و مدد کنن. کرونا باعث شد دیگه ما برای خرید یک تخت فرش یا یک میز کار از یک گوشه شهر راهی نقطه دیگه نشیم. در خریدهای سنتی ما برای خریدن یک تیکه پوشاک یا لوازم خونگی راه می افتادیم، ماشین رو روشن می کردیم، کلی بنزین می سوزوندیم، در گرما و سرما توی ترافیک های سرسام‌آور شهرهای بزرگ گرفتار می شدیم تا خودمون رو به فروشگاه برسونیم. اینجوری هم خودمون خسته می شدیم، هم مصرف سوخت و انرژی افزایش پیدا می کرد و هم آلودگی هوا بیشتر می شد و هم اینکه شهر شلوغ و پرترافیک و بدچهره می شد. اما حالا داریم عادت می کنیم به خریدهای آسان، راحت و حتی کم هزینه و اینها همه و همه از ویژگی های خوب دوران کرونایی در کنار سختی ها و دشواری هاش به حساب میاد. ما باید یاد بگیریم که نگاهمون به پدیده ها و مسائل یک جانبه و تک بعدی نباشه. باید بتونیم پدیده ها و مسائل پیرامونمون رو نگاه همه جانبه نگر بهشون داشته باشیم. اگر داریم راجع به کرونا صحبت میکنیم که برای ما دردسرهای زیادی رو ایجاد کرده، در کنارش باید فرصتهایی هم که برای ما و هموطنانمون ایجاد کرده رو بتونیم ببینیم. به این نگاه میگیم نگاه واقع بینانه نسبت به یک پدیده. وقتی نگاه ما نسبت به پدیده های پیرامونمون واقع بینانه شد، حتما شرایط روحی و روانی آرامتر و سالمتری رو تجربه میکنیم. تا بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد حساسیت استرابی با هم گفتگو کردیم. این هم بخش پایانی گفتگوی ماست که البته مثل همیشه در انتهای کلامون به این میرسیم که ما چطور میتونیم این موضوع رو کنترلش بکنیم و اینکه زندگی بهتری داشته باشیم، چطور نادیدش نگیریم. و البته یک موضوع هم قبل از اون میخوام از شما بپرسم خانم دکتر. ممکنه اطراف ما آدمهایی باشن که حساسیت استرابی داشته باشن، ما با اونا چطور برخورد کنیم؟
ببینید، افرادی که حساسیت استرابی دارن واقعا دست خودشون نیست.
بله.
ولی خیلی از ماها فکر میکنیم که اینها دارن تظاهر میکنن.
درست.
و در واقع عمدن دارن این کار رو انجام میدن. پس بهترین حالت این هستش که در گام نخست سرزنششون نکنیم، باهاشون همدلی کنیم. ولی این همدلی خیلی باید ظریف باشه که باعث تقویت اون حالت نشه،
پاداش نباشه،
پاداش نباشه، توجه مطلق نباشه. من درک میکنم الان استراب داری، اشکال نداره، منم ممکنه خیلی جاها استراب داشته باشم، ولی آروم آروم شروع کن به نفس کشیدن، نفساتو عمیق تر کن و از تکنیک های سادهی برای مدیریت استرابشون استفاده بکنی و بهشون کمک بکنی.
بسیار از شما متشکرم. و حالا همین تکنیک ها رو به خودمون یاد بدیم که اگر خودمون دچار حساسیت استرابی هستیم چه کار کنیم.
بله، یکی از تکنیک های بسیار مفید در مدیریت استراب، نمیتونیم بگیم کنترل استراب، کنترل کردن یک جور نادیده انگاشتن، در مدیریت استراب میتونه به ما کمک بکنه، آرامسازیه. آرامسازی عضلانی یا آرامسازی تنفسی، کشیدن نفس های عمیق هستش. یکی دیگه از راهکارها مراقبه است. مراقبه خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ما مراقبه های مختلفی داریم که خب شما با یه جستجوی ساده میتونید اونها رو دسترسی داشته باشید بهشون. پرداختن به کارهای مورد علاقمون، مثلا طبیعت گردی. طبیعت گردی بسیار در مدیریت استراب و حساسیت استرابی کمک میکنه. اگر امکان طبیعت گردی ندارید، در منزل از گلدون ها مراقبت کنید. باغبانی، منظورم باغ بزرگ نیست، یه گلدون داشته باشید، گلش رو این برون ور کنید، مراقبش باشید، با خاک در تماس باشید و انجام یک سری ورزش ها. ورزش های بی‌حوازی خیلی خیلی در کنترل حساسیت استرابی کمک میکنه.
بسیار شما متشکرم و امیدوارم هممون تجربه خوبی داشته باشیم در مدیریت این حساسیت استرابی و البته اون چرخی معیوب رو نذاریم ادامه پیدا کنه، خوراک بهش ندیم.
بله، به جایی بشکنیم چرخه رو.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. جنبندی شما رو در مورد موضوع امروز بشنویم خانم دکتر.
هیجان استراب کاملا طبیعیه. کاملا همه ما اون رو تجربه میکنیم و هیچ کس رو نمیتونیم پیدا بکنیم. حتی انسان هایی که از دید ما فوق العاده توانمند هستن از لحاظ روانی که هیجان رو استراب رو تجربه نکنن، هممون تجربهش میکنیم و اساسا اشکال نداره. اما زمانی که به اون هیجان استراب قفل کنیم تو قلابش که یکایی، اون موقع هستش که اشکال ها پیش میاد، روی عمل کرده ما تأثیر میگذاره و باعث میشه که ما خودمون رو از بسیاری از تجارب، بسیاری از روابط و بسیاری از موقعیت ها محروم بکنیم، در صورتی که ممکنه اونها رو تجربه کنیم و حس خیلی خوبی هم به ما بده و در زندگی باعث پیشرفت و رشد شخصی ما بشه. برای مدیریت استراب تکنیک های خیلی سادهی وجود داره، تکنیک هایی که هزینه بر نیست، مثلا مراقبه کردن، آرامسازی عضلانی، تنفس عمیق، پیاده روی تو طبیعت، گلکاری یا مثلا آشپزی کردن. البته البته که این فعالیت ها باید با حضور کامل ذهن باشه.
بسیار از شما متشکرم. خیلی لذت بردم از این گفتگو. خانم دکتر شیلر کیخوانی عزیز مهمان امروز من در برنامه بودند. من هم میسرا بهرامی هستم، میزبان شما در برنامه ای که شنیدید. امیدوارم که برنامه رو پسندیده باشید. البته که میتونید نظراتتون رو به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان هم انتقال بدید. در ضمن صفحه مجازی ما رو هم پیگیری بفرمایید، @_با_هم_حرف_ بزنیم، با هم حرف بزنیم. خدا نگهدار.
روز بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو سلامت در خدمت شماییم با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 10 امشب. الان هم ساعت 14:46 است.
دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون پایان واکسیناسیون معتادان مقیم کمپ‌های ماده 16 تا 10 روز آینده است که توی سرکان منش گفته با توجه به اینکه مراکز ماده 16 مراکز پرجمعیتی هستند و معتادان هم دچار نقص سیستم ایمنی، مشکلات بهداشتی و تغذیه‌ای هستند و در معرض خطر قرار دارند، تا کنون بیش از 10,000 نفر از مددجویان این کمپ‌ها دوز اول رو دریافت کردند و تا 10 روز آینده همه مددجویان این مراکز در کل کشور واکسینه خواهند شد. دومین خبر امروزمون درباره ساخت ایمپلنت‌های استخوانی قابل جذب توسط دانش بنیان‌های ایرانیه که این ایمپلنت‌های چاپ سه‌بعدی قابل جذب برای مصدومین به ضایعات یا شکستگی‌های پیچیده استخوانی در ناحیه سر و صورت مورد استفاده است. خبر بعدیمون کسب دومین مدال طلای پارالمپیک ایران توسط وحید نوری در جودوئه که این ملی پوش جودوی نابینایان با غلبه بر رقیب بریتانیایی خود تونست مقتدرانه به مدال طلای وزن منهای 90 کیلوگرم جودوی پارالمپیک دست پیدا کنه و دومین مدال طلای پارالمپیک رو برای ایران به ارمغان بیاره. آخرین خبر امروز هم آماری دوست داشتنی از کاهش مرگ‌های ناگهانی قلبی در تهران که طبق تحقیقاتی که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انجام یک بررسی 20 ساله در ایران انجام دادند، مرگ‌های ناگهانی قلبی بیش از 20% کاهش داشته که امیدواریم با افزایش آگاهی در حوزه تغذیه سالم و فعالیت بدنی مناسب همچنان شاهد کاهش این آمار باشیم. اما باید بگم در بین خبرهایی که شنیدید یک خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. خبر دوست داشتنیمون درباره کاهش آمار مرگ‌های ناگهانی قلبی در تهرانه که طبق تحقیقاتی که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انجام یک بررسی 20 ساله در ایران انجام دادند، متاسفانه این آمار 65% که پژوهشگران این تحقیق برای کاهش این آمار به اصلاح الگوی غذایی، کاهش دریافت نمک، افزایش مصرف فیبر، افزایش فعالیت‌های فیزیکی خصوصا ورزش و قطع مصرف دخانیات اشاره کردند که امیدواریم همگی با رعایت این موارد و افزایش سلامت خود و کاهش این آمار کمک کنیم. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
خیلی خوبه که کرونا رو جدی میگیریم و به هر کسی هم که به هر دلیلی و با هر توجیهی رعایت نمیکنه به جد تذکر میدیم.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 8 شهریور با توجه به آیه 29 سوره مبارکه صاد، علت نزول قرآن کدام گزینه است؟ گزینه 1 هدایت انسانها به سوی کمال، گزینه 2 بهبود امور اجتماعی انسانها، گزینه 3 تدبر در آیات آن و تذکر به خردمندان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2 میلیون ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @QBشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
کرونا با هیچ کس نه تعارف داره نه شوخی.
نه تب داشتم نه لرز داشتم، فقط یکم ضعف داشتم. اومدم گفتن که ریم برگشت.
حالا خود داره دو سال راه باید که در تو دستم بزن. ای خدا، ای خدا.
این روزها در بدترین شرایط کرونایی وقت آن است که زنجیره شوم منتهی به مرگ را بشکنیم و با پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت زندگی را به رگ‌های کمتوان و بیجان ایران عزیزمان برگردانیم.
من یک پزشک هستم و با لغو جراحی‌های غیر ضروری به این پویش پیوستم.
من یه بیمار کرونایی هستم. با دیدن اولین علامت خودم رو قرنطینه کردم و شدم عضو این پویش.
من یه رستوران دارم و فقط به صورت بیرونبر خدمات ارائه میکنم و فکر میکنم اینطوری به این پویش پیوستم.
من یه خبرنگارم و با پوشش خبرهای صحیح سعی میکنم سهم خودم رو تو این پویش ایفا کنم.
برای پیوستن به پویش مردمی همیاران سلامت تنها کافی است که مسئولیت اجتماعی خودمان را به خوبی انجام دهیم.
من یک کارمند،
من یک پلیسم،
من یک مادرم،
من یک مدیر ارشدم،
من یک بیمار هستم و تصمیم گرفتم که انشالله
بعد رعایت کنم به خدا تموم میشه. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید.
رادیو سلامت، حامی پویش مردمی همیاران سلامت.
چهارده و پنجاه و هشت دقیقه، تهران، جام جم، پخش رادیو سلامت.
همه ما علاقه‌مندیم که بدونیم چگونه و چطوری میشه یه کار خوب، یه شرکت ممتاز و یا یه درآمد مطلوب راه اندازی کرد. اصلا چه کسی کار خوب و درآمد عالی رو دوست نداره؟ مسیرش چجوریه؟ این یک رازه. باید تندتر از عقربه ها حرکت کنی، تند تند، نه باج به کسی بدی نه خسته بشی. برای رسیدن به این مسیر باید کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن رو با دقت بخونی. از نشر معارف به قلم آقای بهزاد دانشگر. برای تهیه کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن، عدد 4 رو به سامانه پیامکی 5054 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونیم.
ساعت دقیق 15، پاسخ از همکاران من، اما سوالات مهم در حوزه سلامت از جانب شما شنوندگان حساس و دقیق و شما عزیزانی که خیلی حساس هستید در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. مرتضی میلانی تقدیم می‌کند.
پاسخگو